بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان گرامی مستحضرند که بحث ما در موج چهارم به اصطلاح به نقد گفته‌های بزرگان در موج اول و دوم و سوم بود گذشت، ضمن این که عرض خودمون را هم و تحقیق خودمون را هم ارائه دادیم تحت عنوان رأی مختار. گلایه کردن برخی از دوستان که عبارات مبهمه، ولی برحال دیروز اون توضیح به نظرم خیلی کافی بود. حالا اگر میبینید عبارت ابهام داره برحال خودتون کمکش کنید. عرضم رو پی میگیرم با یک نکته و چند تا نتیجه گیری. ببینید، ما خلاصه عرضمون این شد که اگر فعل شخصی تأثیر بذاره روی شخص دیگر، بعد این دیگه فعل شخصی باعث صدور فعل از دیگری میشه، این دیگه حالا یا علتش میشه، سببش میشه، خلاصه انگیزه درش درست میکنه که اون طرف پا میشه کار رو انجام میده. گفتیم اگر فعل شخصی که باعث میشه دیگری کاری رو انجام بده، اگر اون شخص دوم، اون غیر، واقعا کار رو انجام بده که در اون سزا نه ملاک حرمت داره، یعنی مقصده، نه عنوان دارای حکم حرام بر این شخص صادقه و نه حکمی اصلا داریم حتی انشاء. مثالی که می‌زدیم چی بود دوستان؟ می‌گفتیم شخصی را ملجع کند، یا مثال مرحوم امام، او را از حالت حاضر به حالت مسافر با اجباری که سرش میاره، یا زخمیش کنه که ناچارشن بهش دارو بدن، دارویی که برای مریض شفا بخشه و تمام مصلحته. خب اینجا عرض میکردیم این فعل شخص اول نمیتونه متصف به حرمت بشه، برای اینکه باعث صدور حرام نشد. یک کسی رو زخمی کرد بسیار خب، کارش گناهه، اما بعد طرف ناچار بشه دارو بخوره تا خوب بشه، هیچ وقت به ضارب نمیگن آقا تو باعث صدور حرام از غیر شدی. میگه کدام حرام؟ مریض دارو بخوره حرامه؟ نه ملاک حرمت داره، نه حرمت انشائی، نه حرمت اقتضایی به قول برخی از علما مرحوم اصفهانی، هیچی نداره دیگه. اما عرض میکردیم بعضی وقتها فعل شخص باعث صدور فعلی از دیگری میشه، ولو اون دیگری چون خبر ندارد مرتکب حرام فعلی نیست، اما مرتکب حرام انشائی هست که تو جاهل اینطوریه. یا اگر مرتکب حرام انشائی هم نیست، مرتکب حرام اقتضاییه. مثالشو چی زدیم دیروز؟ ملجأ و مکره و مستر. اینا رو ما عرض میکردیم از خود ادله جعل محرمات میشه استفاده حرمت این کار رو کرد. اینجا حق با شیخه، نه حق با جناب آقای ایلوانی و امثال داره. یه نکته ای که دوستان در درس امروز میگم دقت کنید، باز اینم مطالعه کنید، بناس گلایه کنید، عبارت مبهمه ولی بپذیرید که بالاخره ما هم نمیتونیم آقا، باید متن رو به هر حال به عنوان یه متن علمی نگاه کنن، وقت بگذارن، بعضی جاها سه مرتبه برگردن. ما بخوایم مثلا خیلی مفصل با توضیح میبینه هر شب باید 3-4 صفحه ما هم بنویسیم هم تحویل شما بدیم و خب این صلاح هم نیست و بالاخره باید دوستان با متون هم این مقدار آشناتر بشن. ببینید طبق حرف دیروز ما، گوش کنید، طبق حرف دیروز ما که اگر شخصی باعث حرمت اقتضایی یا حرمت انشائی، دیگه بلدید منظور از حرمت انشائی یعنی چه؟ حرمت اقتضایی یعنی همون عمل مفسده دار، چون مفسده میدونید اقتضا نسبت به حکم اقتضای حکم دیگه. مرحوم آقای آخوند که میگه حکم 4 مرتبه داره، اول جلد 2 کفایاتون هست، یک حکم اقتضایی، اونایی که دقیقا میگن بهتر بود میگفت اقتضای حکم که همون مصلحت و مفسده باشه. ببینید کسی که باعث میشه رفیقش یا حالا غیر رفیقش یه انسان دیگه مرتکب عمل مفسده دار بشه، به اصطلاح حرمت اقتضایی یا اقتضای حرمت، که ما دیروز گفتیم کار این آقا حرامه، خوب دقت کنید کار این آقا حرامه، سوال، و گفتیم حرمتش هم از دلیل خود همون تحریم عمل استفاده میشه، آیا معناش اینه که در حد همون حرمته یا نه فقط اصل حرمت ثابت میشه؟ چی میخوام بگم با این سوال؟ گوش کنید رو مثال پیاده کنم میفهمید منظورم چیه. ببینید مطابق عرض دیروز ما، اگر کسی غذای نجس بذاره جلو شخصی، مثل صاحب رستوران که غذا رو میذاره جلو مسافر و مسافر میخوره، خب حرف دیروز ما دوستان یادتون هست گفتیم که کار این صاحب رستوران حرامه، درسته؟ کار صاحب رستوران حرامه، دلیل حرمت رو چی قرار دادیم؟ گفتیم همون ادله نجس رو نخورید، نجس رو نپوشید، عرفاً یا به اولویت کار صاحب رستوران رو حرام میکنه. قانون گذار گفته مردم نجس نخورید، نجس رو ننوشید، درسته؟ صاحب رستوران نجس نخورده، نجس ننوشیده، ولی چه کار کرده؟ ایکال نجس کرده، نجس رو خورانده به مسافرها، مسافرهای بیخبر، یا نوشیدنی نجس رو خورانده نوشانده به مسافران بیخبر. دیروز میگفتیم خود همون دلیل نجس رو نخورید به عرفن یا به اولویت خوراندن نجس رو هم میگیره، یا مثلا وقتی میگه لا یقتب بعضکم بعضا، قرآن، غیبت نکنید، یه کسی ممکنه خودش غیبت نکنه ولی باعث بشه که غیبتی صورت بگیره، زمینه رو آماده کنه برای غیبت کردن، جایی که یقین داره جلسه بگیره به غیبت منتهی میشه، بازم جلسه رو میگیره. اونا مثلا میان میشینن بی خبر بیچاره ها شروع میکنن غیبت کردن. گفتیم خود لایقتب عرفن یا به اولویت، عرفن یا به اولویت شامل کار این سبب میشه، لذا این سبب نمیتونه میگه آقا من که غیبت نکردم، میگیم شما غیبت نکرد ولی چی؟ سبب غیبت شدی. روایت داریم که دیدید که اسامع او احد المقتابین، نشنیدید؟ اسامع او احد المقتابین، کسی که غیبت رو گوش میکنه یکی از دو نفریست که غیبت میکنن، یعنی حضرت میخوان بگن در واقع دو نفر دارن غیبت میکنن، یکی داره غیبت میکنه، یکی داره غیبت میشنود، اصلا حضرت میخوان بگه اونم غیبت حساب میشه، با اینکه او سببه، چون اگر سامعی نباشه طرف غیبت نمیکنه، فوقش با خودش حرف میزنه، با دیوار حرف میزنه که خب غیبت حساب نمیشه. ببینید حالا سوالی که امروز داریم اینه که بنا شد ادله نجس رو نخورید شامل قرآن یا اولویت شامل نجس رو نخورانید بشه، غیبت نکنید شامل سبب غیبت کردن هم نشید شامل اینم بشه. حالا سوال اینه آیا ما میخوام بگیم که مثلا این گناه همون گناهه و احکام همونو داره، یا میخوام اصل گناه بودن کار سبب رو تثبیت کنیم، کار به این که بگیم در حد همون گناهه از نظر استحقاق و از نظر عقوبت و از نظر کیفیت کیفر در دنیا و آخرت کار نداریم به این جهت، کدام رو میگیم؟ خب شکی نیست که ما میخوایم اصل، بگید آقا اصل گناه بودنش رو ثابت کنیم، اما این که این گناه یعنی خوراندن نجس که از دلیل نجس رو نخورید، حالا طبق ادعای ما عرفن و اولویت در میاد، آیا این دوتا گناه در حکم همه یا خوراندن بدتره یا خوراندن خفیفتره؟ اینو ما کار نداریم. یا مثلا غیبت نکنید طبق ادعای دیروز ما به اولویت یا عرفن سبب غیبت هم نشید شامل میشه، آیا معناش اینه که همون گناه رو داره همون عقوبت رو داره یا کمتر یا بیشتر؟ ما در صدد این معنا نیستیم. البته میتونیم ادعا کنیم که نه، از دلیل این معنا استفاده نمیشه. یا مثال روشنتر، شراب نخورید. طبق بیان دیروز ما شراب نخورید شامل شراب را ننوشانید، تو حلق مردم نریزید، به خورد مردم ندید، شامل اینا میشه عرفن دیگه. بذار گفتیم اگر گفت شراب رو نخورید، یه نفر بگه آقا من شراب رو نمیخورم ولی میرم مردم میخورن، خب بهش میخندن میگن معلومه که شراب رو نخورید شامل این گناه هم، یعنی دلالت میکنه که اینم جرمه اینم گناهه. ولی آیا فکر میکنید من میخوام بگم حکم اشراب خم با شرب خم یکیه؟ خب لذا اگر شرب خم مثلا 80 ضرب شلاق داره، نمیگم اشراب خمر هم 80 ضرب شلاق داره، اون دیگه بستگی داره، ممکنه کسی اینا و قاعدتا اینا جز تعذیرات حساب میکنن دیگه، تعذیرات تا 74 ضرب شلاق طرف میتونه بزنه چون باید کمتر از حد باشه، حالا یا حد خودش، اگر بگیم کمتر از حد خودش تا 79 ضرب شلاق میشه زد، اگر گفتیم که کمتر از کمترین حد، میدونید کمترین حد ما حد قوادیه که 75 ضرب شلاقه، تا 74 ضربه، تو قانون مجازات نگاه کنید هی میگه تا 74 ضرب شلاق، گاهی تو مجلس قانون میگذرونن یک کس میگه آن 74 چه خصوصیتی داره؟ عنایت، عنایت در اساس همینه که از حد کمترین تعذیر نباید از مقدار کمترین حد که 75 ضرب شلاقه بالا بره. من اگه آقا دانش اجازه بده این عبارت رو بعد بخونم که نگن آقا خیلی حالا بعد من هستم آقا وای میستم، تلافی دیروزم که هیچی نگفتید میتونید انجام بدید. ببینید و علیه کجا دارم میخونم؟ صفحه 179، من نمیدونم کجا تایپ شده، قاعدتاً اواخر صفحه است. بله فمن از ظاهر الواضح، اواخر صفحه باید باشه، چهار خط به آخر 179. دقت کنید اینو بخونم که بعد دوستان گلایه نکنن بگن عبارت گنگه، من خودم که بخونم آهنگم کمکش میشه، عبارت خیلی روشن میشه، من که خیلی روشن میگیرم عبارت. فمن از ظاهر الواضح ان فعل الشخص حرام، خب این وسط مطلب معلومه، یعنی اونجایی که یک کسی جهلن یا اضطرارن طرف مقابل رو به مفسده انداخته یا به حرمت شأنی انداخته، حرمت انشایی، فعل شخص اول که سبب شده حرامه، به دلالت دلیل دال علا حرمت الفعل صادر من الغیر، به همون دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت فعلی که از غیر صادر شده. غیر شرب خمر کرده، تو مثال غیر اکل نجس کرده، غیر غیبت کرده، مثالی که تو توضیحم اینا بود دیگه. خب ادله ای داره میگه شرب خمر نکنید، ادله ای داره میگه غیبت نکنید، ادله ای داره میگه نجس رو نخورید. همین ادله دلالت میکند بر این که اون فعل شخص هم که سبب حرامه. بل اور بخونید اول اولویه، حالا یا بگید عرفن صلاحیت داره که میشه بحث ظهور. اصلا شراب نخورید عرفن، یعنی شراب نخورید و شراب رو ننوشید، این میشه عرف که بگیم اصلا خود لفظ توانایی داره. اولویت رو دوستان دیروز گفتم جایی میگم که خود لفظ توانایی نداره. شراب نخورید غیر از اینه که شراب ننوشانید فرق نداره، ولی بگیم اولویت یه مناس بگیریم، بگیم خب شراب رو نخوریم به خاطر مقصدش، به خاطر اینکه مولا مفقود مولاست، خب شراب رو نوشان دارم همون مقصده داره، همون بغضو داره دیگه، اولویت به طریق اولا. مثلا اگر چه نباشد به همون منات تحریم، آقا این تمام یه رو من توضیح دادم درس امروز به همین کلمه است، و این لم یکن چی؟ به مناته. دیدم این خیلی گنگه این عبارت، ادامهش توضیحم. و علیه فدلیل و دال علا حرمت شرب خم، مثلا دلیلی که میگه لا تشرب الخم، یدل عرفن او بن اولویه علا حرمت فعل سار سببا لابتلاء غیره به شربها، دلالت میکند بر حرمت فعل شخصی که سبب میشه، مثل کسی که شراب رو میزده تو ظرف میاره جلو بنده خدا، حالا یا تهدیدش میکنه میگه بخور، یا مجبورش میکنه، یا گولش میزنه، اون حرفی که دیروز زدیم دیگه، خلاصه باعث میشه که این غیر بیچاره، این غیر ما کیه آقا؟ اون ملجع، اون مکره، اون مستر، اون جاهل، این غیر مبتلا به شرب خم بشه. ولو جهلن او استرارن او الجاعن او اکراهن، اینا دیگه نگفتم چون مراد روشنه. و این لم تکن حرمت و فعل سبب به منات شرب خم و علا حده استحقاقن و عقوبتن، اگرچه من نمیگم در حد همونه، ما نمیخوام بگیم کسی که اشراب خمر میکنه مثلا اونم 80 ضرب شلاق بخوره، بله بگیم چون اون چه شده، یا اونی که مثلا باعث العیاذ بالله زنا میشه 100 ضرب شلاق بخوره، بگیم ادله حرمت زنا، ولی مسلم دلالت بر حرمت، اصل حرمتش استفاده میشه، اما همسانی و برابری استفاده نمیشه. تبین بما مر امورون، رفتیم وسط صفحه چون این وسط ها رو توضیح دادم. دوستان من میخوام از عرائض دیروزم چند تا نتیجه گیری بکنم و دیگه از این بحث فاصله بگیریم. بله آقا،
تحافظ سبز و زیل اینه که اگر ما گفتیم دلالتشو به دلیل اسناد دادیم یا به ظهور عرفی یا اولویت، یه این پرش همه دارم میگیره نه علم به نه، اتفاقا اولویت میده که این 80 ضربه را خیلی محکم بزن، ولی در ذهن ما بگیم اصل حرمت، ما باید از این نتیجه بگیریم اون وقت اون دلیل پرش رو نمیگیره، اصل حرمت از یه چیز دیگه اثبات میشه، یعنی ما اینو باید از معلول به اون علت برسیم به دلیل اینی، یعنی صدر و دل واقعا توافق داره، چه اولویتی چه دلالت خود لفظی که شامل احکامش نمیشه،
چه ملازمیه؟ حالا همین یکیشو بهش بپردازیم، بزرگش بکنیم تا ببینیم اون یکی چه میشه. ببینید چه اولویتی هست. دوستمون میفرمایم که وقتی بنا شد شما حرمت فعل سبب رو از خود دلیل به دست بیاری دیگه بادا ما بادا، هر چی باد دیگه باد تا آخرش هم پیش بری. ببینید ما نمیفهمیم چه ملازمی، اگر اور یا اولویت گفت که دلیل دال بر حرمت شرب خم دلالت بر اشرابم میکنه، حرمت اشراب، بگیم بنابراین حالا که این دلالت میکنه پس تمام ادله مربوط به شرب خم در اشرابم بیاد. ببینید نمیذارید آقا اشکال هی تکرار وقت گرفته میشه. ببینید ما دنبال مبنا باید بریم، یعنی مبنای ما اینجا ظهور عرفیه. اگر همین عرف گوش میکنید وقتی رسید به دلیل اشارب و شاربه بهش بزنید 80 ضرب شلاق، اگر اونجام فهمید ما میریم دنبالش میریم، ولی اگر نفهمید ما نمیتونیم استناد به عرف بکنیم، ولی جایی که خود عرف حضور نداره ما چه کار کنیم؟ به حساب عرف بذاریم. ما ببینید یا ظهور میخوام یا اولویت، یا ظهور یا اولویت. ظهور ما مشروط به عرف، به داوری عرف، آزاد که ما نیستیم که. ما معتقدیم از حد دلیل اشراب حرمت شب اشراب رو به مولا نسبت میده، اما ازش بپرسیم خوب گوش کنید، حالا شرب 80 ضرب شلاق داره ها، از عرف میپرسیم آیا از این دلیل به دست میاری که اشرابم 80 ضرب شلاق داره؟ میگه نه. دلیل ما میخوایم از دلیل آقای دانش عرف حق نداره تصرف در حکم بکنه، ان الحکم الا لله، منم موحدم، منم میگم قانون گذار خداست، اما حکم و مفاد ما از دلیل میخوایم به دست بیاریم، طریق استفاده ما از دلیل مگه عرف نیست؟ عرف قانون گذار نیست ولی فهمنده قانون که هست. عرف فهمنده قانون هم نیست. عرف من که میگم عرف قانون گذار، میگم فهمنده قانون. عرف به عنوان فهمنده قانون باید از دلیل در بیاره. وقتی که به مردم میگیم قانون گذار گفته شراب نخورید، به نظر تو راضیه که ما شراب رو بنوشانیم ولی خودمون نخوریم؟ میگید این چه حرفی میزنید؟ قانون گذار که راضی نیست مردم شراب بخورن، راضیه که مردم شراب رو به هم که بنوشانن میخندن. میگید چه سوالیه میکنید؟ همون شراب رو نخورید کافیه برای این که بگه شراب رو ننوشان. دیروز مثال دیگه زدم، اگر در مجلس گذراندن که حمل سلاح جرمه، حمل مواد مخدر جرمه، بگیم آقا قانون گذرانده که حمل مواد مخدر جرمه، من حمل نمی کنم ولی باعث و بانی حمل میشم، باند تشکیل میدم، میگن این به اولویت اصلا. ولی ببینید از همین عرف سوال میکنیم، ضمناً قانون گذار برای شرب خم 80 ضرب شلاق تعیین کرده، از دلیل اون میفهمه میگه این نه، مگر این که گوش کنید، مگر این که تعیین حدود ضابطش دست عرف باشه. تو عرض دوستمون اینم بود که اگر اولویت بود، اگه او 80 ضرب شلاق داره پس اشرابم به طریق اولا باید، این چه اولویتیه؟ اتفاقا باب حدود ما میدونی تعبدیه، باب دیات دیدم بعضی ها هی تو درس و این برای اون برای گاهی تو، ما نمیگیم همش تعبده ولی اصلا خیلی نظیر باب طلاق و نکاح، مثل باب معاملات بالمنال اخت نیست. در معاملات بالمنال اخت مثل بیع و شرا ما تعبد خیلی کم داریم، در عبادات که همش تعبده، در دیات و قصاص و حدود و اینا خیلی روح تعبد غالبه. یعنی شما نمیتونید بگید آقا قانون گذار که برای شرب خم 80 ضرب شلاق تعیین کرده، به طریق اولا برای جرم بزرگتری مثل اشراب خم اونم 80 ضرب شلاق. ما نمیتونیم اولویت گیری کنیم مگر اینکه منات و حکم اولا دستمون باشه. و نیم
آقا همین اور رؤسایی الان بانده ها رو اعدام میکنه در حالی که اعضای معمولی رو حبس میکنه. همین اور خب اونا رو رؤساشون رو اشد اقابات، یعنی
اون نه از باب این هست که
آیه
دانش قانون که ریز درستش من خبر دارم، اعدام قاچاقچیان کلان از باب حمل و نقل مواد مخدر نیست، از باب محارب و مفسد فی الارض. یعنی اینا میگن مثلا حمل 1 کیلو نیم کیلو تریاک یا 10 گرم حشیش جرم حمل داره و در قانون ما برای حمل و نقل مطلقا اعدام در نظر نگرفتن. ولی اگر یک کسی سبب شد بان تشکیل داد، اون عنوان دیگری برای صادقه، عنوان مفسد، جبته خیلی هم محل بحثه، اینقدر پشت پرده الان محل بحثه. شما نگاه نکنید حالا یک کسی اعدام میشه، لذا گاهی وقت هم اعدام نمیشه. رویه قضایی ما هم گاهی رفته به طرف اعدام، گاهی فاصله گرفته. این چند سال بعد از انقلاب اینجور بوده. اون از باب صدق عنوان دیگر. یعنی قانونگذار نگفته که، آقای دانش نگفته که حمل و نقل مواد مخدر مثلا جرمه، پس بان تشکیل بدیم اونم از دلیلش استفاده میشه، پس همون گناهی که برای او هست برای اینم هست، بالاترش هم هست. نه چون عنوان دیگه ای صادقه به نام عنوان چی؟ مفسد فلعت. عنوان بر اون اساس اعدام میکنن، نه بر اساس حمل و نقل. بر اساس حمل و نقل ما نیتونو اعدام کنیم. اون دی حال باشه طول میکشه. یه سوالی هم دیروز ایشون حالا اسرادن تو چند نفر به من مراجعه کردن، مفید است نه برای اینجا، برای جاهای مختلف. ببینید ما دیروز دقت کردید گفتیم که در باب مضطر و مکره و جاهل، ملجع ما تعبیر کردیم ولی گفتیم ملجع اصطلاح فقهی و حقوقی نیست، تو روایات هم نیست، اون اصلا میشه غیر اختیار از زد خارج. ولی این سه تا جاهل و مستر و مکره داریم. ما عرض می کردیم که در مورد این سه نفر ادله دال بر حرمت اقتضاءا در حق همشون هست، یعنی اون فساد اون مفسده در هر سه هست. کسی که مستر میشه شرب خم میکنه، کسی که مکره میشه شرب خم میکنه، کسی که جاهل شرب خم میکنه منات حرمت هست، یعنی مقصده. فقط بین جاهل و اون دوتا رفیقش فرق گذاشتیم. گفتیم در جاهل حکم انشائی هست بر اساس اون اندیشه که میگه احکام مخصوص عالم نیست، ولی در مکره و مستر حتی حکم انشائی هم نیست، فعلی و منجز که نیست، انشائی هم نیست. اینجا سوال شده که پس نقش حدیث رفع چی میشه؟ حدیث رفع چی رو برداشته اینجا؟ اگر شما میگید در مکره و مستر حکم حتی انشائیش نیست، پس حدیث رفع چی رو برداشته؟ اصلا هیچی نیست، در حالی که پیغمبر میفهمن در مستر و مکره حکم یا به قول بعضی عقاب برداشته شده. اولا دوستانی که این سوال کردن دیروز و امروز، اولا این اشکال به ما که وارد نیست، اینو میباید تو رسائل حلش کرده باشید. مگه در رسائل، مگه در کفایه نخوندید که مکره و مستر حکم شخص مختار رو ندارن حتی انشاءن؟ جاهله که حکم شخص عالم رو داره انشاءن، تازه اونم فعلا و منجزن نداره، و الا مکره و مستر انشاءن هم نداره. پس این اشکال به ما نیست، اشکال باید اونجا حلش کرده باشید. حلش هم دوستان یک کلمه است، حدیث رفع. فقط حدیث رفع نیست، حدیث دفع هم هست. اینم در اصول آمده. رفع ما لا یعلمون که رسول خدا می فرماین صلی الله علیه و آله، نه فقط یعنی جل شد برد لقیه پیش میاد. لذا اونجا گفتن حدیث رفع فقط رفع نیست، بلکه حدیث چی؟ دفع هم هست. حتما سوال میکنید پس چرا پیامبر تعبیر رفع فرمودن؟ حالا اولا زمان پیغمبر معلوم نیست که مثل امروز بین رفع و دفع، میدونید رفع یعنی برداشتن امر موجود، دفع یعنی پیشگیری جلوگیری اصلا نذاریم بیاد. اولا معلوم نیست زمان رسول خدا این اصطلاحات از هم جدا بوده. خب رسول خدا بر اساس معنای عرفی نه اصطلاحی صحبت کرده. از این که بگذاریم ببینید در امم سابقه ظاهرا تکلیف شاق‌تر از ما بوده. از آیه هم استفاده میشه که ربنا ان نسینا، او چیه اون آیه؟ او اختنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختنا، یا لا تو کلف به ما لا طاقت لنا به. ظاهرن در امم گذشته، این ظاهرن که میگم نه از باب تردید خودم، به خاطر اون بحثی بعدیشه، در امم گذشته دوستان اینها تکلیف داشتن. حتما میپرسید یعنی چه مستر تکلیف داشته، مکره تکلیف داشته، خبالت داشته باشه، حکمت اقتضا کنه، چه اشکال داره؟ بگیم اگه مسترم شدی حتی جانت هم از بین رفت، مصلحت نبوده که این کار رو بکنی. مثلا بعض علما توضیح کردن میگفتن اکراها و اضطراراتی که خودشونم در پیدایشش نقش داشتن. آدم گاهی وقتا مکره میشه ولی در پیدایشش خودشم مؤثره. چرا انسان بره در دستگاه ظالم که بعد ناچار شه بعضی کار خلافو بکنه که اگه نکنه میکشنش؟ خب نره از اول. مثلا چرا انسان به یه محیطی بره، به یه مسافرتی بره، یا همراه خودش آب و غذا و اینها نبره که بعد ناچار بشه اکل نجس بکنه؟ توجیه کردن گفتن امم گذشته نسبت به اضطرارها و تکالیف و مجهولاتی که یک نوع اختیار ولو در مقدماتش بوده اونا تکلیف داشتن. در واقع رسول خدا میخوان بگن اون تکالیفی که در حق اونا جعل شده بود در حق شما برداشته شد. گوش میکنید؟ برداشته شد. لذا میگن تعبیر رفع که پیامبر فرمودن به اعتبار گذشته بوده، و الا در شریعت اسلام حقیقتا دفع نه رفع. این هم جواب اون اشکالی که دیگه اینجا دوستانی که انشاءالله بخوان رسائل درست بدن این اشکال اونجا راحت جواب میدن. ببینید من عرض خاصی ندارم، سریع دو سه نکته رو بگم و بحث اصلیمون برای فرداست که خب فردا واردش میشیم. من وسط صفحه 180 میبینید نوشتم تبین به ما مر امورون، درست آقا؟ تبینه 1 2 3 شمارام حتما پررنگی میبینید دوستان. این 1 2 3 رو تبدیلش کنید به الف به جیم. من دیدم اگر 1 2 3 باشه شماره ها قاطی میشه با گذشته و بعد. فردا یه دال میبینید، نگید این دال الف به جیمش کو. شما این 1 2 3 رو بکنید الف به جیم درست میشه. فردا هم دالش رو میبینید تو نوشته فردا، انشاءالله دستتون میرسه. رسیده دیگه؟ بله من اشتباه میکنم. خب ببینید خیلی من عرض ندارم، در واقع این الف به جیم منم توضیح ندم. قاعدتا دوستان یک و دوش که مشکلی نداره، اون حالا یکیش که مشکل نداره دو و سهشو میذاریم برای بعد بودیم شو. ببینید با این توضیحاتی که ما دادیم من میتونم عرض کنم که نه اطلاق کلام شیخ درسته، نه اطلاق کلام ناقد شیخ، نه اطلاق کلام ناقد آقای خویی دیگه. شیخ دیدید یک سره فرمود اگر کسی باعث صدور حرام از دیگری بشه دیگه، این تفصیلاتی که ما دادیم عنوان عوض بشه، ملاک عوض بشه، بساط تشریع اون ستاد عنصر دیروز، خب این کلام باید این تفصیلات رو به خودش ببینه. فرمایش ایروانی دیدید راحت همه رو یک کاسه میکرد، میگفت صدور فعل حرام نیست از دیگری، باید برای استفاده و حرمت دلیل خاص داشته باشیم. خب ما معتقدیم عرف و اولویت ایشون نادیده گرفته، عرف و اولویت رو نادیده گرفته، لذا این حرفا رو زد. فرمایش آقای خویی نقد نقد، ایشون دیدید به قضیه مذاق شریعت، بعدم اون دلیل داد. خب از ایشون سوال میکنیم شما میخواد مطلقا بگید که ظاهر کلامتونه؟ اولا مذاق شر که ما میگیم سراغش نرید، چرا انسان سراغ یه دلیل لیزی بره که نتونه جمع و جورش کنه، بعدم بیفته دست افرادی از این عناوین استفاده کنن؟ لذا ما خیلی مذاق شاره رو مگر وصل الکاردو الال استخان، یعنی یه جوری بشه که دیگه یه جایی کارد و استخون برسه، ولی الان ما دوستان با این عناوین خیلی شم الفقاه، ذوق فقهی، ذوق حقوقی، اینا رو نمیتونیم زیاد باش کنار بیه، میگیم اینا لیزه، اینا قابل جمع جور کردن نیست. ولی اون دلیل کلام آقای خویی که میگفت خود دلیل دلالت میکنه، این کلام فنیه، خود لا تشرب، خود لا یقتب، منتها کجا کجا این تفصیلاتی که ما دادیم باید باید خب دیدید مرحوم امام، آخرین عرضم هست، شاید این یک اولتیماتوم بود که وقت تمامش کنیم که داره وقت میگذره. چشم، ببینید فرمایش امام هم ایشون یه تعبیری داشته، گاهی عنوان عرضی، بله یکی از دوستان میگفت عرضی بخونیم یا عرضی بخونیم، عرضی بخونیم مقابل ذاتی. فرمایش امام رو نگاه کنید بعد از درس، یا عرضی بخونیم مقابل طولی. آخه طولی که معنا نداره که، مثلا میگیم عنوان مسافر در طول عنوان حاضره، بله نه طول نیست که، اینجا دو تا عنوان مسافر و حاضر، حتما باید عرضی بخونیم. حتی عرضی هم عنوان حاضر و مسافر، هیچ کدامش عنوان ذاتی انسان نیست، هر دوش عرضیه. بله یکیش قالبیه، انسان معمولا تو شهر خودشه، یکیش غیر قالبه. تازه این معیار نشد، این چه معیاریه که ایشون عنوان عرضی عنوان ذاتی؟ باید همون تفکیکی که من از دوستان میخوام یک بار دیگه عرایض رو مطالعه کنید، باید همون تفکیک رو بدین بین جایی که بساط تشریع به هم میخوره، عنوان عوض میشه، مصلحت کلن میاد جای مقصده، با اون مثالی که زدیم، با اون جایی که این بساط این وضعیت پیش نمیاد، حالا یا هفته عوض میشه یا یکی عوض میشه، باید اون تفصیل رو بدیم. شماره دو و سه بماند انشاءالله برای فردا.